بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له وعلى ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى سورة مباركة الليل مورد صحبت بود و عرض می شد که از برنامه های بسیار مهم و مفید و لازم انس با قرآن است و حدیث که اگر چنانچه جمع و جامعی با قرآن مجید و بیانات پیامبر اکرم و امامان معصوم علیهم السلام انس پیدا کنند، این انس موجب علاقمندی به حق و علاقه به حق موجب عمل به حق و عمل به حق نتیجهش رستگاری است و لذا از کارهایی که خیلی مناسب و لازم که در جامعه عملی شود همین ارتباط با قرآن و حدیث است که مورد تأکید پیامبر گرامی من بوده است سر تا سر زندگیشون. با توجه به این برنامه از سوره مبارکه لیل با رعایت احادیثی که رسیده است صحبت می شد چند روزی که گذشت و به اینجا رسیدیم که سه قسم یاد شده اونگاه اعلام شده مردم همت‌هاشون، تلاش‌هاشون، سعیشون مختلف است. ان سعیکم لشتا. راجع به این قسم‌ها صحبت شد. نکاتی در ارتباط با قسم خوردن بود و عرض رسید. حالا تکرار نکنیم اون چه که گفتیم، به این قسمت رسیدیم. حال که سعی و تلاش افراد مختلف است، اون وقت خداوند فرموده چه برنامه‌ای، چه سعی و تلاشی نتیجهش رستگاری است. یک، کسانی که برنامه اعطاء داشته باشند. دو، برنامه تقوا داشته باشند. سه، از برنامه هاشون تصدیق حسنا باشه. تا برسیم به نقطه های مقابل. کلمه اول فاما من اعطا و تقا، کلمه دوم و صدق بالحسنا، کلمه سوم. اعطا اعطا یعنی بخشش، اعطا یعنی بخشید. از کارهایی که عامل سعادت است یکیش اینه که انسان در برنامه زندگی تصمیمش بر این باشد که در حد و حدود متناسب ممکن اونچنون که شرع و عقل اجازه میدهد اهل بخشش باشه، بخشش به فقرا، بخشش به ارحام، بخشش به نیازمندان. اعطا فاما من اعطا، این یک معنای اعطا است که همون معنای معمولش همینه، تا دو تا معنای دیگر هم انشاءالله به عرضتون میرسد، ولی یک معنا که معمولا مقصود است همینه، یعنی انسان مراقب باشد که اگر از امکاناتش به اضافه زندگی خودش اضافه ای هست، اگر در ارحامش فقرایی هستند غفلت نکند اول آنها، و اگر چنانچه در ارحام نبودند بقیه مسلمانها، بقیه قشرها. این تصمیم بر اعطا و موفقیت بر بخشش از عوامل بسیار مهم رستگاری است که در قرآن حدیث تأکیدها به قدری است که شمارش مشکله. صدقات، صدقات واجب، صدقات مستحب به گونه های مختلف در روایات من تعبیرهای عجیبی شده. حالا من یکی دو تاشه به عنوان نمونه براتون عرض میکنم که چقدر مهم است مسئله صدقه. در حدیث هست داو مرزاکم بس صدقه، مریضاتونه با صدقه معالجه کنید، نه یعنی به طبیب مراجعه نکنید، یعنی از چیزهایی که خیلی میتواند نقش داشته باشد در بهبودی مسئله صدقه است. داو مرزاکم به صدقه. باز در حدیث است که سونو ایمانکم به صدقه، ایمانتون رو با صدقه نگه دارید، یعنی باز سبب میشه که ایمان انسان حفظ بشه، خیلی مهمه. سونو ایمانکم به صدقه. باز در حدیث است ازا املقتم فتاجر الله به صدقه، کم پول شدید با خدا تجارت کنید به صدقه. یک کسی کم پول شده بود به حضرت صادق علیه السلام عرض کرد، حضرت فرمودن بعضی از دوستان تو دعوت کن یه غذایی بهشون بده، بعد هم بگو برات همونجا دعا کنن. اون وقتی که خدا میبیند که این بندش در وقت تنگ دستیش باز هم دارد انفاق میکند، خداوند مهربان عنایت میکنه، لطف میکنه. این چنینه که ازا املقتم فتاجر الله بالصدقه. در هر حال تأکید بسیار، داستانهای بسیار، ولذا غفلت نکنیم در حد میسورمون. البته اول زندگی خود انسان، اول در ارتباط با همون چی که مربوط به خودش و کسانش و نزدیکانش هست که مکلف است اونها را اداره کند، اون وقت بعد هم در ارتباط با دیگران و اونقدر پرخاصیت است که بلاها را دفع می کند، خیرات را جلب می کند. یک داستان کوتاه شنیدنی از جهتی که من شاید زیاد هم نقلش می کردم برزتون برسد این است که یه وقتی حضرت صادق علیه السلام با کسی شریک بودن، فکر میکنم همین شب شنبه که منزلمون مجلسی هست، رسالت الحقوق حضرت سجاد رو داریم بخونیم. اون وقت رسیدیم به حق صدقه. به مناسبت حق صدقه فکر میکنم که همونجا هم گفته باشم بعضی از دوستان بودن که حضرت صادق علیه السلام با یک کسی شریک بودن در یه زمینی. این جناب شریکشون به حضرت عرض کرد که این زمین رو بیایید تقسیمش کنیم، اما تقسیم به این صورت که از نظر نصف تقسیم کنیم، نصف، بعد به قید قرعه قرعه بزنیم، هر نصفی به هر کس اصابت کرد کرد، حسابشو نکنیم مثلا این قسمتش مرغوبه اون قسمتش کمتر مرغوبه، پس متراج بیشتر برداره اونی که نامرغوب رو برمیداره و بالعکس خیر، نصف مرغوب نامرغوب به قید قرعه تقسیم بشه. حضرت فرمودن باش. گفت فلان روز هم بیاییم و قرعه بزنیم. روز معینی رو معین کرد. فهمیدن باشه. گفت فلان ساعت اون روزم بیایم، مثلا روز سه‌شنبه قبل از ظهر. فهمیدن باشه. اون روز و اون ساعت معین آمدند و قرعه زدند و قسمت مرغوب و خوبش به حضرت صادق علیه السلام افتاد، اصابت کرد به حضرت. این جناب با تعجب هی میگفت لا اله الا الله سبحان الله سبحان الله. حضرت گفتن چی شد؟ گفت من متخصص علم نجومم، اون روزی که برای شما نحس است برای من سعد است انتخاب کردم، اون روز انتخاب کردم که برای شما بد برای من خوب، بین اون روز اون ساعتی که باز برای شما خیلی نحسه برای من سعد، اونم با تخصص نجومیم انتخاب کردم، گفتم اون روز باشه و اون ساعت باشه تا قرعه که میزنیم اون وقت قسمت خوبش به من بیفته، قسمت نامرغوبش به شما. باز میبینم عکسش شد، مرغوبش به شما اصابت کرد، نامرغوبش به من. حضرت فرمودن میدونی من چی کار کردم؟ وقتی آمدم کاری کردم که نجوم تو رو به هم ریختم. گفت چی کار کردید؟ فرمودم وقتی آمدم صدقه دادم، صدقه دادم این نجوم تو رو به هم ریختم. نه که خیلی مسئله صدقه مسئله مهمی است که انسان در زندگی به نسبت امکاناتش خودش در نظر بگیرد. خود آدم بهتر میفهمد که به چگونه عمل بکند مناسب هست در هر حال. پس این یک کلمه، فاما من اعطا، اون کسی که از این برنامه غفلت نکند، حالت اعطا داشته باشد. تو این زمینه اونقدر داستانهای حدیثی قوی معتبر و بسیار شنیدنی فراوانه است که اگر من همون مقداری که تو ذهنم هست بخوام عرض کنم باید تا آخر دهه فقط همین قسمت رو بگیم. فراوان فراوان، عجیب عجیب. حالا یکی دیگه شم عرض کنم که اینم کمی شنیدن داره که همه احادیث شنیدن داره. یه سفر تجاری جمعی از مدینه آمده بودن بیرون طرف شامات و تجارت رو برمیگشتن. حضرت صادق علیه السلام هم در همون جمع بودن، تو اون قافله، تو اون کاروان بودن. به این جمع کاروان تجاری خبر رسید که دزدهای سر راهن، که اینا اگر شما رو نکشند اموالتون رو که حتما میبرند، حتما، و کار خطرناکه. آمدن خدمت حضرت صادق علیه السلام. بعضی از این جمع کاروان خیلی به نظر خودشون زیرک بودن، با یکدیگر گفتن میدونید چه کار کنیم که شر این دزدها رو دور کنیم؟ این کارو میکنیم، اموالمون هر چی هست میدیم به حضرت صادق علیه السلام، بگیم آقا مال شما، میبخشیم به حضرت، یک قید میگذاریم، یک شرط میگذاریم، میگه آقا به شرط این که مدینه که رسیدیم محبت کنین به خودمون برگردونیم، تو را میبخشیم به شما. وقتی مال حضرت شد، یا دزدها بالاخره شرمشون میاد مال حضرت است حیف و میل کنن بدزدن، یا خدا یه جوری غیر عادی حفظ میکنه، فرق میکنه تا اینکه مال ما باشه. بقیه گفتن بد نگفتید، خوبه. آمدن خدمت حضرت، گفتن آ داریم میریم خدمت شما تو این کارون، بعدمون نمیاد یه کار بکنیم، این اموال ما مال شما باشه. اما البته یه قید کوچیکی به تعبیر من داره، وقتی مدینه رسیدیم به خودمون برگردیم. حضرت تبسمی کردن، فرمودن این چه بخششیست، تو راه که زحمت داره مال من باشه، مدینه که رسیدیم برگرده به خود، نقشتون چیه، جریان چیه؟ گفتن آه جریان همینه. خب میفهمیدن حضرت خواستن دیگه خودشون بوز بدن، گفتم بله، گفتن دزدای سر راه و چنین و چنان، و به نتیجه ما فکر کردیم مال شما باشه، یا دزد خجالت میکشه یا خدا بیشتر حفظ میکنه. حضرت باز هم تبسمی و فرمودن بسپرید به اون کس که جانتون در قبضه قدرت اوست. گفتن فهمیدن یعنی چی؟ همینجور بگیم خدا به تو سپردیم؟ فرمودن به اضافه یک کلمه، حالا حضرت اضافه کردن، و اون اینه که تصمیم بگیرید مدینه که رسیدید سلس سود را، سلس از سود، هرچه سود کردید بدید فقرا، صدقه بدید، صدقه. دیدن خب خیلی خوبه، بازم سلس از سود. گفتن باشه، بله، تصمیم بر همین شد که سلس سود را صدقه بدهن. هم حضرت منصفانه خیلی فرمودن سلس سود، همون هم تصمیمشون این نشد که خیلی گرون بفروشن بعد سلس سود رو بدن، همون طبق معمول حرکت کردن، رسیدن به مرکز دزدها، دزدها ریختن، دست ببند و پا ببند و جمع رو گرفتند و اموال را به زیر آوردند و چپاولگری. و چی شد؟ چی شد جریان؟ فاصله زیادی نشد، دیدن یک نفر داره میاد، نسبتاً به سرعت به طرف اینها آمد، تا چشمش افتاد به حضرت صادق علیه السلام، سلام کرد و خیلی مؤدب و بعد دستور داد، معلوم شد این رئیس دزدهاست، دستور داد که اموال برگردونید، برگردونید و هیچ صدمه‌ای به این کاروان نخوره. اونام دیگه تحت فرمان و اموال برگردوندن. بهش گفتن چی شد که تو آمدی و این چنینی؟ گفتی شب من خواب دیدم پیغمبر اکرم را، فرمودن فردا فرزندم از اینجا با جمعی عبور میکنن، نکنه به اونها صدمه ای برسن. اینه که من به یاد خواب دیشم افتادم، آمدم دیدم که بله آقا از صادق علیه السلام و وضع این شد. اونام بعد دیگه نتیجتا اینجور شد که گفتن که دزدای دیگه سر راه هستن. این رئیس دزدا گفت اجازه بدید من با اتون بیام دیگه، با هم رفیقیم، از اونام شما رو رد کنم، به سلامت به مدینه برسید. حضرت صادق علیه السلام فرمودن خدایی که شر تو را از ما دور کرد، شر اونها رو هم از ما دور میکنه، نیاز به تو نیست. رفتند و به سلامت و کار انجام شد. پس چی شد؟ فاما من اعطا. در هر حال از کارهایی که خدا دوست دارد اینه که انسان با اعطا و بخشش نیاز نیازمندی را برطرف کنه، دل گرفتاری را شاد کنه، قلب محزونی را مسرور کنه، خانواده پریشانی را از پریشانی نجات بده. بسیار بسیار نزد خداوند متعال مطلوب است، مطلوب. این یک معنای اعطا، فاما من اعطا. دو، فاما من اعطا ای اعتل طاعه، فاما من اعطا طاعه، یعنی اون کسی که عطا کند طاعت را. یعنی چی؟ یعنی خودش را وابدارد به طاعت خدا. بعد وتقا، بعد عرض میکنم انشاءالله، منتها دیگه به فردا میرسیم انشاءالله، وتقا المعصیه. فاما من اعطا یعنی اعطا طاعه، اون کسی که همتش این است که نفس خودش را به طاعت وادار کنه، نفس خودش را به بندگی خدا وابدارد. فاما من اعطا طاعه، که چقدر خوب انسان در هر آنی این حساب رو داشته باشه که من باید مطیع باشم، تو گناه نباشم، در راه می رود راه رفتنش با گناه همراه نباشه، محفلی شرکت می کند حساب طاعت رو داشته باشد، حرف می زند، نگاه می کند، در تمام حالات حالتش حالت طاعت باشه. این میشه اعطا ای اعطا طاعه. چقدر هم ارزنده است که انسان در چنین روحیه‌ای باشه. این روحیه است که او را از همه خلاف‌ها حفظ میکنه، از همه نادرستی‌ها حفظ میکنه. این دوتا شد اعطا اعطا طاعه. سه، در حدیثی هم هست که اگر خود عبارت حدیث رو براتون عرض کنم از جهتی اولاست که این اعطایی که هست، اعطا به این معنا که در این بیان شریف به عنوان یک حدیث آمده است، اعطا و فی شرح الآیات الباهره، چنین حدیثی است که از حضرت صادق علیه السلام است که حضرت فرمودن اعطا یعنی اعطا الحق من نفسه، یعنی سعی کرده است که اون چه که حق است او را از نفس خود عطا کند. در ارتباط با حق سعی است که حق را در زندگیش رعایت کند. حالا متن حدیث انشاءالله پیدا بشه اینه، فاما من اعطا و اتقا ای اعطا نفسه الحق اعطا نفسه الحق. این چیه؟ یعنی اگر یه اختلاف با کسی داره، مثلا یک نزاعی با کسی داره، حرفی با کسی داره، خودش اون چنان جانب حق را بگیرد که ولو طرف نمیتونه محکومش کنه، این خودش میفهمه که چه کار کرده، این خودش میدونه که حق با کیه، حق را به اون طرف بدهد. گرچه طرف ضعیف است در صحبتش، ضعیف است در این که حق خودش رو بگیره، طرف ضعیف است در این که بتواند احقاق حق خودش رو بکنه، اما اون کسی رستگار است که اونچنون جان به حق را دارد که وقتی که طرف هم حتی این چنین است میتواند حق کسی رو پایمال بکند، چون قدرت دارد، چون طرف ضعف دارد، ولی این چنون به جهت حق استوار است که خیر شما نمیتونی که حق تو بگیری، من میدونم که حق با شماست، خود من حق تو رو میدم، خودم میدم. اعطی الحق من نفسه، این خیلی مقام بالایی هم هست، این حالت بسیار ارزنده است. ولی اختلاف یادم با کسی داره، میبینه که عجب حق با اوست، راست میگه، من کوتاهی کردم، من اشتباه کردم، من این کلمه رو بی جا گفتم، من این برنامه رو بی جا انجام دادم، من چنین کردم، من چنان کردم، و اون بنده خدا ضعیف و نمیتونه حقشو بگیره، یا قویست به هر صورتی، من الان جوریست که میتوانم حقشو نادید بگیرم، کار خلافیست، سعی کنم که خیر حقشو بهش بدهم. اعطی الحق، اون وقته که این انسان ارزنده است. پس این کلمه اول با سه تا معنا حدوداً براش عرض کردم. فاما من اعطا یعنی بخشش های مالی، فاما من اعطا یعنی اعطا طاعه، سعی کند که طاعت از خودش بروز کنه، فاما من اعطا اعطا من نفسه الحق، تا برسه من انشاءالله بعد به جملات بعدی که میخواییم دیگه بیشتر از این مقدار رو اذیتتون نکرده باشم. امیدواریم که خداوند متعال توفیق بهرمندی از قرآن و حدیث را هرچه بیشتر به هممون کرامت بفرماید. خب از مصائب حضرت ابوالفضل علیه السلام می گفتن که بسیار هم مصیبت بزرگ، آقا قمر بنی هاشم به همین سفارشی که اول عرضم گفتم در دریای خون سفارش کردن، گفتیم کتاب اطرت دیگه، تو دریای خون، یعنی اونجا که این تیر اندازها اطراف آقا رو گرفتن، اون شرایط و اون اوضاع احوالی که میدونید، اون وقت رجز قمر بنی هاشم چی بود؟ والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی و عن امام صادق الیقینی نجل نبی طاهر الامینی. رجزشون این بود که دستام رو قطع کردید، ولی من دست از دینم، از قرآن و معلم قرآن، از امامم بر نمی دارم. والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی و عن امام دینی، میشه کتاب، و ان امام معلم کتاب. جان قربانشون، همه جا این هدف را تعقیب کردن. دیگه گاهی هم رجز عوض می شود، اما چجور عوض می شود؟ باز هم درس می دادن. اون وقتی که حضرت همینطور که آمدن وارد شریعه شدن، اونجا یه جور حرف زدن، تو مسیر به تناسب حرف به گونه دیگری، وارد شریعه که شدن همچی که دستاشون بردن زیر آب، تشنن دیگه مدتی آب نخوردن، آب سهم خودشونه برای بچه های تشنه نگه داشته بودن، آب به اونها می دادن. طبع مطلب اینه، دست رفت زیر آب، آوردن نزدیک لب، نوشتن در مقاتل فذکر عطش الحسین و اطباق. آنچه که دست ها رو زیر آب و آبا رو نزدیک لب آوردن، یاد تشنگی امام حسین علیه السلام و فذکر عطش الحسین علیه و اطفال، به یاد تشنگی این عزیزان آب رو آب ریختن. اون وقت باز رجز چیز دیگری شد، یا نفس من بعد الحسین هونی و بعده لا کنت ان تکونی، هازا حسین شارب المنونی و تشربین بارد المعینی. عباس به خودشون خطاب کردن، تو آب بخوری؟ عزیزان امام حسین تشنه، امام حسین تشنه. تو آب میخوری؟ اونها در اون شرایط هستن، خیلی زنده نباشی بعد از اونها، به خود خطاب میکنن. یه مشک و پراب کردن، راه افتادن، این آب شاید برسد به این بچه های تشنه لب. ای وای، همینطور که میان از کمینگاه دیگه دست راست قطع میشه، رجزی میخونن که خوندم، دست چپ قطع میشه، یا نفس لا تخشی من الکفار و ابشری بالجنت الجباری. یا آماده انتقال به عالم بعدم، ولی بازم میان، تیرام میان به پشت و پهلو و بازو. ولی دیگه یه وقتی قمر بنی هاشم دیدن دیگه کجا برمن، اون وقتی بود که تیر به آبها اصابت کرد، آبا رو زمین لا اله الا الله، لا اله الا الله، به ابی انت و امی یا ابا الفضل العباس، به ابی انت و امی ایها الشهید المظلوم. السلام على العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين، إن شاء الله بمعرفة عافية کنار قبر عزیزشون، قبر مقدسشون عرض ادب کنیم. بگم شما عزیزان می سوزید، متأثر می شوید، می شنوید مصائبشون را، اما آقا چه حالی داشتن وقتی که عزیزشون صدا زدن، یا اخا ادرک اخاک، به عجل آمدن. چجور عرض کنم؟ همین مقدار عرض میکنم که روز عاشورا آقا امام حسین وقتی آمدن مقابل لشکر، علی اکبر هم اول وقت و صبح همراهشون بودن، حضرت صحبت کردن، نصیحت کردن، تا صداشون به نصیحت بلند شد و در حقیقت به مظلومیت، صدای گریه از تو خیمه ها بلند شد. آقا فرمودن علی جانم برو به زنها بگو آهسته گریه کنن، یعنی مقابل دشمن صدای گریهشون بلند نشه مثلا. اما اینجا چی شد؟ نوشتن آقا امام حسین کنار بدن حضرت ابوالفضل العباس که آمدن چی شد؟ همچه که نگاه کردن بکا بکاءن عالیا، آقا امام حسین بلند بلند گریه کردن، بکا بکاءن عالیا. هلا انکسر غمری وقلت هیلتی.